أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. نعم صلى الله عليه محمد. و الصلاة على آله الدافعی جیشاته الاباطیل و دامغی سولاته الاذالیل. به خطبه 164 رسیدیم، مشهور به خطبه طاووس. امروز چهارمین جلسه است که این خطبه رو بررسی میکنیم. فکیف تصل الی صفت هذا اماء الفتن او تبلغه قرائه العقول. در این خطبه حضرت در رابطه با مخلوقات به صورت اعم و پرندگان به صورت عام و طاووس به صورت خاص مطالبی فرمودند. تشبیهاتی عجیب و غریب آوردند، از کلماتی متنوع و زیبا. به زیبایی خود طاووس حضرت استفاده کردند، البته گوشه ای را گفتند. حضرت در همین نهج البلاغه دارد: ان ها هنا الى علم جمع لو وجدت حمله. من علومی نهفته در سینه دارم، اما واجد شرایطش رو پیدا نمی کنم. یه مقداری رو حضرت گفتن، اون هم در قالب یک سری تشبیهات. خب حالا فرمان چطوری شما میخواید عمقی مسئله رو بفهمید؟ شما بخواد خوب ذکاوت داشته باشید، خوب فکر بکنید، عمیق فکر بکنید، خوش سلیقه باشید، عقلتونه به کار بندازید، چطور میخواد این طاووس رو شما بررسی بکنید؟ فکیف تصل الی صفت هذا، چطور میرسد به صفت همین طاووس؟ اما اقل فتن، اون عمق زیرکی، زیرک های دنیا جمع بشن عمیقا فکر بکنن، حالا صفت های طاووس رو به دست بیارن، مگه میتونه؟ او تبلغه قرائه العقول، چطور میخواد به طاووس برسد این عقل های خوش سلیقه؟ او تنظم و وصفه اقوال الواصفین، طاووس رو، این رنگ های زیباش رو تشبیه کرده حضرت به مروارید هایی که شما به نخ بکشید. خب حالا یک نفر بیاد به نظم و نخ بکشد این صفت طاووس رو، اگه میتوند چطوری به نظم بکشد صفت طاووس را؟ گفته توصیف کننده ها از کجا میخوان بهش دست پیدا کنن بخوان بگن؟ و اقل اجزای در حالی که کوچکترین جزء طاووس، یک مویش را شما بردارید، یه پر بسیار نازک شبیه مو، شعر من شعراته، از این فهمت عزیب را نگاه میکنی قرمز، از اون طرف نگاه میکنی میدید زیباترین سبزی، سبز زبرجد، از اون را نگاه میکنی زردی طلا. این چرا اینطوریست؟ رازش چیه؟ چرا باید اینطور باشد؟ و باید هم اینطور باشد. چرا باید طاووس گاهی قهقه بزند، گاهی گریه بکند؟ و باید هم باشد. تأثیرش توی عالم چیه؟ کی میخواد بفهمد؟ ارتباطش با ملکوت چیه؟ کی میخواد بفهمد؟ و اقل و اجزای در حالی که کوچکترین جزء طاووس، که یک شعر، یک پر نازک شبیه موش رو بردارید، قد اعجزل اوهام و انتدرکهو، همه وهم ها عاجزن این کان را درک کنند. وهم این است که شما از محسوسی به غیر محسوسی برسید، این معنی وهم. انسان محسوس شده میبیند، همین یکی دیدیم، بعد میخواد مثلا جن رو توصیف بکنه از این محسوساتش، میشه وهم، نمیشه بد. شما میبینید این رنگ های طاووس را، صداش رو میشنوید، پاش رو میبینید، گردنش رو میبینید، نقش و نگارش رو میبینید، پشتش غیر محسوساتیست، بگو ببینم درکش کنید. در صورتی که کوچکترین جزء از همون یک موی باشد، یک پره بسیار نازک شبیه مو، تمام وهم ها عاجز است این که بخواد او رو درکش بکند. توش کلی بحث های ملکوتی است و بحث های مجرد است. ول السنه تو انتصفه او، بله السنه تو انتصفه او، خود زبانها را طاووس عاجز کرده از این که توصیفش بکند. همون یک کوچکترین جزءش رو، کوچکترین جزءش رو، یک پر نازکش مثل مو را نمیتوانید شما بگید، چه رسد که بخواد خود طاووس از همین جوانه بخواید بگوید. حضرت داره پاش زشته، نگاه به پاش میکند، گریه میکند. خب چه دست داستان، چرا باید پاش اینطوری باشد؟ شوهرها هم با سلیقه‌های خاص خودشون وارد این مباحث شدند. کرا زشت خویی بود در سرشت، نبیند ز طاووس جز پای زشت. یعنی اصلا ذاتن اشکال بینند، چرا خوبی ها رو نمیبینی؟ به طاووس نگاه میکنن میگن ببین پاش زشت است. یک نکات اینجوری هم ظرافت های شاعر ازش گرفتن، بعد پا طاووس هم باشد که معلوم بشه اونایی که اشکال میگیرند چقدر بزاد و بسرشتند. مردمی همه خوبی دارن، از خوبی هاشون بگیم. پشتش را از حاصلهای حاله. فسبحان الذی بحر الغول عن وصف خلق جلاله للعیون. سبحان وقتی گفته می شود که بحث ملکوت است. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شی و الیه ترجعون. هر چیزی ملکوتی دارد، بیده ملکوت، ملکوت و کل شی، هر چیزی ملکوتی دارد. این ملکوت تا بوست شما بگوش. سبحان الله، خدایی که من ایجاد کرده برای عقل ها ان وصف خلق، این که توصیف بکنن همین پر طاووس را. جلاله للعیون، در صورتی که تبیین کرده، آشکار کرده برم چشما. این چیزی نیست که نبینیم، طاووس رو میبینید، رنگش رو میبینید، پرش رو میبینید، صداش رو میشنوید، پاش رو میبینید. حالا میبینید میگن توصیف کن، میگید نمیتونم. ازش ملکوتی بفهمید شما. وقت چیزایی که باز نمیبینی همیشه به خود من نظر میخوام بدی. سبحان الله، خدایی که مانع عقلها شده است توصیف خلقی، همین طاووس که جلاله للعیون، خداوند ظاهر کرده، کشفش کرده، به چشما ببینیدش. فادرکته، چشمها درک کرده طاووس را، محدودن به صورت حد و مرزی داره، طولش، عرضش، وزنش میفهمید. مکونا، تحقق پیدا کرده، وجود خارجی دارد. و مؤلفا، ملونا، تشکیل شده از اعضایی، پاشو میبینید، بالشو میبینید. ملونا، رنگارنگش میبینید، رنگش رو دیدی، اعضاشو دیدید، وزنش، حجمش، خود وجود خارجیش رو دیدید. نمیتوانی شما توصیفش بکنید. سبحان الله، این سبحان الله اشاره بازم بگیم بعضای ملکوتی دارد. در خطبه 108 حضرت دارد سبحان ما و عظم ما نرا من خلقک. سبحان الله، این خلق بزرگ را ما میبینیم. و ما اصغر عظم و فی جند قدرته، و این خلق با این عظمت چه کوچک است در مقابل قدرت خدا. و ما احول ما نرا من ملکوتک، چه بختاور است ملکوتی که ما داریم میبینیم. اینجا سریعا حضرت دارم که میبینیم که دالک نوری ابراهیم ملکوت است سماوات و الارض. خدا ملکوت رو به ابراهیم نشون داده و حضرت علی نشون نداده. و چه بختاور است، چه هولنگیز است ملکوتی که داریم میبینیم. و ما اقل دالک، و چقدر کوچک از این ملکوت. فی ما غاب انا من سلطانک، در مقایسه چیزهایی که پنهان است از سلطه تو. و ما اسبق نعمک فی دنیا، چه نعمت های فراوانی تو دنیا داری، و ما اصغر فی نعم الاخره، و چه کوچکن در مقابل نعمت های آخرت. خب حالا همین در این عالم ناسود که میبینیم این طاووس را، شما یک کمی ملکوتشو بگید ببینم چیه، بعد فراتر از ملکوت که باز باید چون این عالم ناسود تحت سیطره عالم ملکوته، هر دو باز تحت سیطره عوالم دیگر، باز اونها همینطور تا اون آخر به قدرت الهی میرسد. ببینید چه پشت قضیه، و باید هم باشد. طاووس نباشد، رنگ طاووس نباشد، و پر طاووس نباشد، دنیا به هم میرسد، ارتباط داره به هم بیار. حالا کی میخواد بفهمد این رو؟ طاووس حرف میزند، پرنده های دیگر سخن دارن، جمعی از روایات رو بیارید اینا رو هم بگذارید، اینا عالمی دارن برای خودشون. یه وقتی طاووس میخواند، امام حسین فرمود، میگه مولا ظلم تو نفسی و اخترر تو به زینتی فقفر، مولا من ظلم به خودم کردم، زیباییم کار دستم داد، من رو ببخش. این حرف داره، کی مقدر بفهمد؟ قرآن میگوید هدهد سخن گفت، سوره نمله بخونید، مورچه سخن گفت، قالت نمله تو مورچه چنین گفت، ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده انهم لا یشعرون. سلیمان و سپاه شما رو لگد مال نکنن، اینا شعور ندارن، نزدیک سلاطین رفتن لگد مال شدن است، ولی سلطان سلیمان باشد، برای خودتون خوشید، فراتر از سلاطین باشید. خب ملکوتش چی؟ اصلا چرا باید این رنگ باشد؟ هرگز پر طاووس به کرکس ندهند، وان را که گلیم باید اطلس ندهند. چرا به طاووس دادن به بقیه ندادن؟ چرا اینجوری بخونه؟ چرا اینطوری پاش اینطوری باشد؟ چرا اینطوری راه برود؟ کی میخواد بفهمد؟ ملکوتش که هیچی، خود همین ظاهرشون هم تونن توصیف کنن، پرش به چه میمانه، پایش به چه میمانه، از این بعد پایش به پای خروس خلاصی میمانه. همین کی میخواست بفهمد؟ یک خروس از هند بیاورید، یک مرغ از ایران بیاورید، دو هم جفتگیری بکنن، اون تخمش اگر بچهش خروس باشد، پای او دقیقا مشابه پای این طاووس میشود. همین کی میخواست بفهمد اگر حضرت نمیگفت؟ ملکوتش که جای خودش، همین ناسود چه بگن. و عجز الالسن ان تلخیص صفته، عاجز کرده زبانها را از این که صفت طاووس رو جنبندی کنن. و قعد بها ان تعدیت نعته، نشسته زبانها، کم آورده زبانها از این که ادا بکند، بیان بکند صفت طاووس را. ملکوتش جای خودش، چه میگوید جای خودش. ما هم کمتر از طاووس نیستیم، گاهی وقتا اصلا این طاووس بد استفاده میشود، پر طاووس میگیرن باش مگز این طرفی طرف میپرونن، یه مواظب باشید از شما اینجور استفاده نشه، خیلی زشته است، از شما جور استفاده نشه، از پر طاووس مثلا استفاده میشود. بعضی شوهرهای ذوقهای خاصی داشتن و معنویت خاصی داشتن و گرفتن این مسئله فقط ذوق نیست، مگس ران کردن از شهبر، مگس ران کردن از شهبر طاووس، پرشو بیرم مگسی بربر کنم، عجب زش بر طاووس زیبا. این همینه برای ما، ما خیلی وقتا مورد استفاده های بناحق صاحبان منصب و ثروت قرار گرفته ایم که نگاه بکنیم این مسئله. در نهج البلاغه موارد رو حضرت مطرح میکنند که انسان بختش میزند. بعد فهمید خب اینو نمیتونی شما توضیح بدید، وقت میخوای خدا رو توصیف کنید. مثلا در خطبه 111 دارد: هل تو حس و بهی اذا دخل منزلا ام هل تراه و اذا تبفا اهدا. عزرائیل میآید جان کسی را بگیرد، شما احساسش میکنید؟ وارد منزل میشود میبینید جان میگیرد، احساسش میکنید؟ یه بچه را در شکم چطوری جان میگیرد میفهمید شما؟ بعد به اینجا میرسد: کیف یصف الاله او من یعجز عن صفت مخلوق مثله. شما نمیتونید عزرائیل را توصیف کنید، میخواید خدا را توصیف کنید؟ در خطبه اشبا هست طرف آمد که علی جان خدا را جور برای ما توصیف کن، به نزداد به این حب و معرفت و هم عشقمون اضافه بشود، هم معرفتمون اضافه بشود، توصیف کن برای ما. حضرت ناراحت شدن، 15 جلسه اونجا توصیف دادیم، هر جلسه همین است. شما اولیات رو موندید توش، خدا را ما توصیف کنید؟ و اونجوری که با یک وصف من شما میخواد عشقتون اضافه بشه، با کار میبرد، زمان میبرد. 15 جلسه اون خود رو توصیف دادیم، در هر جلسهش هم این که نمیشود خدا رو توصیف کرد و هم کاری کنیم که عشقمون اضافه بشه، با معرفتمون اضافه بشه. با تو همین عزرائیل شما احساسش میکنید میبینید؟ رخ بعد میخواد خدا رو توصیف کنید. در خطبه 154 بس خفاش گفت مطرح میکند، اولش دارد: الحمدلله الذی انحصرت الاوصاف عن کنه معرفته. خب الحمدلله خدا رو میخواید بشناسید واقعا، همه خفاش یکم درسیمش بکنید. در خطبه 162 دارد این بچه که به دنیا میاد هیچی نمیدوند، هیچی، اما به شما میفهماند گرسنمه غذا میخوام. تمام بشر جمع بشه، این بچه ای که هیچ نمیداند پشت قضیه چیه که به شما میفهموند من گرسنمه، من درد دارم، چجوری میفهموند این رو؟ هیهات که بفهمن این رو، هیهات. این من یعجز ان صفات دلهیه و الادبات فوقن صفات خالقهیه عجز. همین یکی را که های بچه که ایش نمیفهمد چطوری میفهمد و میفهماند گرسنم؟ همین را اگه فهمیدید هیچ وقت نمیفهمید و خدا را میخواد بفهمید. خب این طاووسی که دیدی رنگش را، صدایش را، حجمش را، وجودش را، یک پرش را توصیف نمیتوانید بکنید. حضرت علی هم یک کمی گفت که ما همی را دیگه تشبیه بفهمیم. خب حالا چی میخوام بگیم؟ خیلی گیر ندین بو سوالات علم کلامی، خدا چلی چلال، عالم چلی چلال. یه اولیات ما گیریم، قبول کنیم کجا هستیم. و سبحان من ادمجه غبای مذره. اینجا خدا من حضرت علی هم از مخلوقات دیگری بحث می آورد: مورچه، مگس های ریس، فیل، نهنگ. همین مورچه ریز ریز که بهش میگن ذره، این مگس های ریز ریز که بهش میگن همج. بله همج. گاهی وقتی گاو کثیف پیری دورش یک 50 تا مگس ریز دور کلش دور میزنه، اونو همجه. اینا برای خودشون یک پای محکم جاسازی شده دارن. شما بگید همین پاهای این مورچه ریز را خداوند چطور محکم برای جاسازی کرده؟ همین یکم به رو همین بحث کنید هستن. بعد ملکوت شه بگید این پا را برای چی لازم دارد؟ چرا تعداد پا باید اینجوری باشه؟ همین فعلا همینجا معطل بشید، بعدا خیلی کار دارد. رازش چی اصلا؟ سبحانه، بازم بحث ملکوت است. پشت این قضیه این مورچه های ریز، این مگس های ریز و پاهای ریزشون و جاسازی شده شون کلی اسرار است. چرا عددش اینجور؟ چرا شکلش این طور، چرا قدرتش این طور. منزه از خدایی که ادمجه قبای مذره، جاسازی کرده، محکم جاسازی کرده پاهای و مرچه ریزه را و لهمزه. پاهای او مگس های ریز مذر در نجو برقه دارد که شما یه عالم ربانی باشید یا متعلم علی سبیل نجات باشید، نزد علما ربانی چیز یاد بگیرید، در این مسیر بروید، ولا همه جرا هستید. چون از همون مگس های از ریز هستید که هر جا باد بیاد اونجا می روید. طرفداران حزب باد مشخص شد کی هستن، هر جا می رن. قرار نیست به خودمون مبنایی داشته باشیم، راه و رسم می داشته باشیم، ولا همه جرا هست. واقعا اون هستیم ما روز ده. حالا انسان ها مسخ نمیشن به برکت اسلام، اما اگر این حزب باد اینایی که یک مسئول عوض میشن میگن انتخاب شایسته ای بایسته میشه دنبالشون برن، شکل واقعیشو بخوان همون هست، دنبال پلشتی ها همتون وزوز میکنن نمیرن. این تشبیهات و این مسائل اینا پشتش خیلی حرف هست. حضرت علیه هم هر سخن و عبارت که کم نیورد اینجور سخن میگه، این واقعیت ها رو داره بیان میکنند. خب این پاهای ریزه، اون مورچه ریزه، پاهای ریزه، اون مگس های همرجه، اینا یک سری راز و رمزی داره. راز و رمز چه فهمیدید؟ راز و رمز دنیایی شده است. اصلا ارتباطی داره همون پاهای ریزه و مورچه ریزه نباشه خورشید ما هم به هم میرسد، هم به هم ربط دارد، بی خودی خبر نکرده خدا. بعد پشت باز ملکوت دارد. اینها کی میخواد اینها رو بگه؟ در توحید مفضل از توضیحاتی میدادن در حد که بفهمن اولیاتش، که فرمودن در روی مرشه شما نگاه بکنید، گاهی چند نفری غذا میبرن، همکاری میکنن با هم دیگر مثل انسان ها. این دانه هایی که میبرن نیست میکنن که روش نکنن، اگه آب بخورد باز میبرن بینو خشکش میکنن که فاسد نشود. یا چی جریان؟ یا حضرت رسول فرمود مرچه رو نکشید، بعد این جریان رو نگاه کردن که قحطی شده بود در زمان حضرت سلیمان، مردم رفتن به نماز استسقا، یک مورچه‌ای دستشو بالا کرده بود، میگفت خدایا انا خلق من خلقک، ما رو هم که خدای تو خلق کرده این، لا غنا بنا عن فضلک، به ما با تفضلی بکنی، فرزقنا من عندک، رزق و روزی به ما برسون، لا تاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم، آدم ها بد کردن چرا ما مؤاخذه میشیم. از سلیمان فرمودن که دعای این مورچه مستجاب شد، باران میاد برید شما. اینا رو کی میخواد بفهمد؟ اینا رو کی میخواد معنا کنه؟ ملکوت داره پشت این مسائل. منزه است خدایی که پاجا سازی کرده برای مورچه های ریز، برای این همه جاها، اینا بحثای ملکوتی داره. الا ما فوق ما، ما از ریزترینش گفتیم، برید تا بالاتر از اینها، من خلق الهیتان و الفیله، از خلقت نهنگ ها و فیل ها. نهنگ اون دو حیوان بزرگ خشکی، نهنگ ها در دریا نهنگ و در خشکی هم فیل. در بده با خلق اینا صحبت کنید، این نهنگ ها داستان ها دارد برو خودش که تو روایت هم دارد در توحید مفضل. که نهنگ ها پا لازم ندارند ولی بالک دارند مثل پارویی که کشتی رو باش جلو میبرند، پوست های داخل همدیگر دارند برای حفاظت، بویایی بسیار قوی داره چون چشم ضعیفه. بعد فرمودن در رابطه با ماهی ها، این همه ماهی میخورن از پرنده ها، از وحشی ها، از انسان ها، همه همه و خودشون هم دیگر رو باز میخورن و همه جا پر از باز ماهی. تنوعی که در ماهی ها هست، دفاعیاتی که دارن، عاطفه‌هایی که دارن، توانایی‌هایی که دارن، ماهی ها در عمق اون اقیانوس اون همه فشار آب رو تحمل میکنن. شما شنا برید 10 متری ببینید چقدر فشار بهتون میاد. تو قسمت های داغ و پرحرارت وای با اون فشار راحت دارن زندگی میکنن. یک نوع خاصشون، شکل های مختلفشون، بعضی بدون فلز، بعضی با فلز، بعضی تمیز کننده دریا. ماهی هست وقتی راه میره شکل ماهی است، از این وری نگاهش کنه شکل آدم، شکل موجود شبیه آدمو، بین آدم و جن مثلا یک شبیه اینطوری، مایه اینطوری ما داریم که نایاب داره. یک نمونش در موزه آسان قدس هستش به نام شیطان دریا، اونجا گذاشتنش. اینا راز رمز داره، باید هم باشن. چجوری جریان اینا؟ ماهی که از خودش برق تولید میکند به عنوان دفاع، ماهی برق تولید کند که جا عوض کنه، برق رو خاموش میکند که اون ماهی سیاد شکارچی را حوضی بره. چرا باید اینطوری باشه؟ یا فیل ها روایت داره، همین فیل گردن ندارد، گردن داشته باشد اون سرشو کی میخواد تحمل بکنه؟ گردن تحمل نمی کند، اون کارهایی که میکند گردن تواناییشو ندارد، پس چجوری غذا بخورد گردن ندارد با همون خرطومش؟ و حتی جالب روایاتی داریم در رابطه با این که فیل انسانی مس شده، نه اینکه فیلا مس شده هستن، نه، آنچه که مس میشد بعد 3 روز میمرد، انسانی به مس شد به فیل تبدیل شد و مرد، انسانی مس شد به طاووس تبدیل شد و مرد. روایت شخص مردی زیبا بود، زیبایی کار دستش داد، متکبرم بود، دنبال فساد رفت، قبلن اجمالا گفتیم را تبسی نشد، هم او و هم اون زنی که باش فساد رفت اینا تبدیل شدن به طاووس و بعد مردن. اونهایی که از زیباییشون درست استفاده نمی کنن شکل انسان نیستن. فیل یه خیلی جالبه، پادشاهی بود، خیلی عجیب این روایت، ادرار شمشه نگه میداشت. پادشاه باید راحت باشه، ادرارش نگه داره که چی؟ تحت فشار حال دستور بده، عجله داره دیگه، چه ظلمی به مردم میشه؟ محض شد به شکل اینا، ظاهرش اینجوری ساده به نظر میاد، پشتش خیلی حرف هست. محض شد به صورت فیل، بعدم مرد رفت کارش. پادشاه در نهج البلاغه است بزرگترین ظلم، ظلم به مردم است. خود تحت فشار بعد قانون اجرا میکنی، دستور میدی، سلطانی که آرامش و مجال نداشته باشه بره کاراش، وای بو مردم، اینا انسان نیستن. خب خود این مسخ شدن ها هم خودش بحث ملکوتی دارد، نشون میده بابا این انسان ها خیلی ها واقعا به شکل خودشون نیستن. روایت هم داریم در رابطه با علما، امام حضرت موسی یک دوست عالمی داشت ولی به سلاطین طرف اونا میرفت، به ابناء دنیا اعتماد میکرد. یه وقتی که میخواست بره جایی، حضرت فرمود که میری یه وقت مواظب باش، باز دوباره دنبالی اعتماد به ابناء دنیا نداشته باشی تو. گفت نه خیر است، رفت و پیداش نشود، گم شده بود. حضرت موسی میپرسید رفیق ما رو ندیدید؟ کسی خبر نداشت. یه روز از جبرائیل پرسید این رفیق ما عالم بود کو کجا؟ مدتی ندیدمش. حضرت جبرائیل علیه السلام فرمودن که رفیق شما دم در است. در باز که دید یک میمونیه فی اونوقی سلسله زنجیره به گردنش ولی شکل رفیقش. گفت چرا اینطور شده؟ گفت همین توجیهگر روحانی و توجیهگر شکل میمون، سلطانی که واقعا تحت فشاره بر مردم تصمیم میگیرد شکل حیوان، اونی که از زیباییش درست استفاده نمیکند انسان نیست. پشتش خیلی حرف هاست. و علا نفسه، خداوند الزام کرده خودش را، وعده به خودش داده است، ان لا یضطرب شبه من ما اولج فی روح، این که حرکت ندارد هر چیزی که در او روح داخل کرده، الا و جعل الحمامه موعده، مگر این که مرگ وعدگاه اوست، و الفناء غایته، و قرار داده فنا را پایان او. هر که زنده است باید بمیرد، هر که روح دارد باید بمیرد، این قانونشه، خدا خواسته. امام میفرماد من مشا علی وجه الارض فانه یسیر الی بطنها، هر که رو زمین راه میره باید بره داخل زمین، باید برسد. و دارد ان لکل ذی رمق قوت، هر موجودی حیات دارد، این قوت لازم دارد، رزق لازم دارد، و خود مرگ هم قوت لازم دارد. خلق الموت و الحیات، خداوند مرگ رو هم خلق کرده، پر از راز است، عادی نیست مسئله، اون هم رزق لازم دارد، رزقش همین ما هستیم که میبریم. خدا الزام کرده به خودش، وعده داده، حرکت نمی کنه از شخصی، هر چیزی که در روح وارد شده، مگر که مرگ و عدگاه او قرار داده شده و فنا و از بین رفتن پایان او. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی